بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 3 بهمن ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر اللهم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد این بود که این مسلک مرحوم آقای بروجردی در مورد اینکه روایات رو واحد میدانند، این مسلک با مسلک آقایون دیگه که خیلی وقتا این روایات متعدد میدانند چه تفاوت‌هایی در مقام عمل داره. عرض کنم خدمت شما، این مسلک آقای بروجردی رو دیدم تو نکاح حاج آقا در یه سری موارد اشاره بهش شده، یکی دو جا هم یه بحث نسبتا خوبی در مورد تأثیر این مسلک در بحث کرده، بقیهش هم تأثیرش رو یه مقدار با دقت تو مثالاش آدم دنبال کنه روشنه، ولی یک دو جا اصلا از جهت نظری هم بحث کردن که تأثیرش چی هست. اینا این آدرساش رو ملاحظه بفرمایید: نکاح حاج آقا جلد 4 صفحه 100126. من از سیدی آدرس میدم، سیدی جامعه فقه، شماره درساش هم میگم. حالا تو بعضی چاپای سیدی حاج آقا شمارش به اینجور مسلسل نیست، هر جلدش جداگونه شماره خورده، و من تو سیدی چون شماره مسلسله از رو سیدی. جلد 4 صفحه 1126 درس 127 که این یه مقدار بحث کردن توش، اونو ببینید. جلد 4 صفحه 1192 درس شماره 133 که اینم توش یه بحثی کردن و تأثیری که این بحث داره رو به یه معنی عنوان کردن. جلد 19 صفحه 6050 درس 678. جلد 19 صفحه 6060 درس شماره 679. جلد 22 صفحه 7123 درس شماره 840 تا 850. این دو سه جلد آخر مجموعه‌ای تنظیم شده. جلد 24 صفحه 7607 درس شماره 943 تا 963. این چیلو بخورم علی کمی صدامون باز شه. باز میخوام ما دیگه چایی میخوریم برنامه ببخشید. خب عرض کردم که یک دو روایت رو که در نظر میگیریم، این دو روایت گاهی اوقات مطمئنیم که این دو روایت در یک زمان واحد از امام صادر شده، این صورت صورتی که یقیناً در یک زمان صادر شده. خب میخوایم اینو مقایسه کنیم که اگر این دو تا روایت رو یقین داشته باشیم که مختلف باشه، صورت شک رو کار نداریم، صورت این که یقین داریم یکی هست با صورتی که یقین داریم صدورش در دو زمان بوده، این تأثیر واحد دونستن روایات و واحد ندونستن روایات به چه شکلیه؟ خب اینم دو شکل داره: یه موقعی از یک راوی واحد هر دو اینها صادر شده، راوی از امامش یکیه، گاهی اوقات راوی از امامش متعدد هست. خب اول ما صورتی رو که راوی از امامش واحد هست رو مطرح میکنیم، بعد فرق بین واحد و متعدد رو بعدن عرض میکنم. حالا فرض میکنیم ابی بصیر مثلا دو تا روایت نقل کرده، اینکه این دو تا روایت رو ما بگیم در یک زمان از امام صادر شده یا اینکه در دو زمان از امام صادر شده فرقشون چیه؟ فرق رو هم در دو مرحله ما دنبال میکنیم. یه فرق در این که آیا بحثای جمع عرفی توش میاد یا بحثای جمع عرفی نمیاد. یه مرحله هم بحث این که آیا از جهت شمول اخبار علاجیه فرق هست یا فرق نیست. حالا ابتداءً من 4 مثال اینجا یادداشت کردم. این 4 مثال بحثاش فرق داره. این 4 مثال هر کدوم نکات خاصی داره که یکی یکی ما در مورد اینا بحث میکنیم. یک مثال، یه روایت مثلا اعتق رغبتن هست، یه مثال اعتق رغبتن مؤمنه هست. یک. دوم، یه مثال اعتق رغبتن مؤمنه هست، یه روایت اعتق رغبتن عادله هست که در اصل رغبه اعتق رغبه همه اینا مشترکن. این یه قید زائد داره و یه قید دیگه زائد داره. مثال سوم، یکیش اعتق رغبتن هست، یکی سم ستین یوما هست. دو تا موضوع مختلف هست که تفاوت در جنس چیز داره، از تفاوت در ماده داره. یعنی یکی اتقر رقبه دیگه سوم ستین مسکین هست. مثال چهارم، یکیش اعتق رقبتن هست، یکی یستحب با اتقر رقبه که تفاوتشون در هیئته. در اتق رقبه هر دو مشترک هستن، ولی یکیشون اعتقه که ظاهر در وجوبه، یکی یستحب با اتقر رقبه هست که بحث استحباب رو مطرح کرده. خب حالا این 4 مثال یکی که ببینیم که بین این که اینا واحد باشن و متعدد باشن چه تفاوت‌هایی در موردشون هست. در بحث اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه، اگر اینها تو 2 روایت وارد شده باشن، خب معمولاً مطلق رو حمله بر مقید میکنن، میگن اعتق رغبتن مراد اعتق رغبتن مؤمنه باشه. این حمله مطلق بر مقید خیلی مبانی مختلف داره که چرا ما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. حالا من روی 1-2 مبناش فقط اینجا اشاره کنم. یه مبنا این هست که ما مثلا میگیم اعتق رغبتن ولو ابتداءً ظهور داره که متکلم در مقام بیان بوده، ولی به قرینه اعتق رغبتن مؤمنه ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان نبوده، در مقام بیان نبوده و کشف میکنیم اصلا متکلم در مقام بیان این نبود. خب این یه سبک بحثی که اصل در مقام بیان بودن زیر سوال میره و یه جور دیگه این که بگیم متکلم ولو در مقام بیان بوده در اعتق رغبتن، ولی به خاطر مصلحتی تمام قیود رو ذکر نکرده بوده. یک مثلا مصلحتی بوده که قید مؤمنه رو ذکر نکرده، یک ایکال کرده به قرینه دیگه. ظاهر بدوین هست که تمام قیود رو اینجا بیان میکنه، یعنی به این معنا که حتی بعد از اعتق رغبتن مؤمنه هم ما در مقام بیان بودن اعتق رغبه سر جای خودش محفوظه، ولی با وجودی که متکلم در مقام بیان هست، ولی این قید خاص رو به جهت نکتهی مثلا بیان نکرده که حالا اون نکتهش چی میتونه باشه و اینهاش هم خودش مقداری باید بحث کرد. حالا اصلا اون بحث در جای خودش هست که در مقام بیان بودن وحدانیه، اون در مقام بیان بودنه که در مقدمات حکمت هست، این قید و اون قید نداره. حالا اون میگم این بحثایی داره که ببینید هر دوی این، حالا چه مبنای اول رو ما بخوایم مشق کنیم چه مبنای دوم رو بخوایم مشق کنیم، اینها تنها در جایی هست که اینا با همدیگه منفصل باشن. یک جا گفته اعتق رقبتن، یک جا گفته اعتق رقبتن مومنن، که ما به قرینه روایت دوم کشف میکنیم روایت اول متکلم در مقام بیان نبوده، یا به قرینه روایت دوم میفهمیم که متکلم بله در مقام بیان بوده. این قید خاص رو به جهت نکته‌ای بیان نکرده. اینها هر دوی اینها در صورتی است که دو تا باشن، دو تا روایت باشن. ولی اگر یه روایت باشن، ما نمیدانیم این روایت رو متکلم با تعبیر اعتق رقبتن گفته یا با تعبیر اعتق رقبتن مؤمنه گفته. اینجا این بحثا که اصلا نمیاد. ببینید محط تعارض در دلالت روایات نیست اگر واحد باشه، محط تعارض در یک شهادت اثباتی و شهادت سلبی هست که راویان میده. راوی که میگه اعتق رقبتن، میگه متکلم غیر از اعتق و رقبتن لفظ دیگری رو به کار نبرد. امام علیه السلام لفظش دو تا کلام بود، دو تا کلمه بود، اعتق رقبتن، تمام. اون یکی میگه که غیر از اعتق رقبتن که بود، یه مؤمنه رو هم ذمیمه‌اش کرده بود. پس راوی دوم شهادت اثباتی میدهد به وجود مؤمنتون، راوی اول شهادت سلبی میدهد به نبودن مؤمنه. این شهادت ها محط تعارضه. اگر جمع عرفیش ما میخواییم بکنیم، رو این شهادت ها باید دنبال کنیم که آیا این شهادت ها مثلا قطعیه؟ اگه شهادت ها قطعی باشه، دیگه بحث جمع عرفی دیگه کلن چیزش به اصطلاح بابش مسدود میشه. ولی اینا اگر از باب ظهور باشه، یعنی ظهور کلام در شهادت اثباتی است و ظهور حالا شهادت اثباتی که اون نسته، حالا نسبت به شهادت سلبیه، اگر اون بحث ظهور باشه، بگیم که ظهور کلام در این هست که اون شهادت سلبیه وجود داره، خب اونجا ممکنه ما بحث جمع عرفی رو مطرح کنیم امثال اینها، بگیم که چه شکل، یعنی بگیم مثلا ظاهر این کلام این هست که همه کلام متکلم رو آورده و امثال اینها، یک کلام دیگه‌ای وجود داشته. این ممکنه در مقام بیان ذکر همه خصوصیات کلام معصوم مثلا نبوده، تو کلام راوی اون شهادت، این شهادت سلبی که وجود داره، اون حمل ظاهر بر ازهر میکنیم. حالا نه، من نمیخوام الان بگم درسته یا نادرسته، میخوام بگم اصلا چه راهی رو میشه پیمود درست بودن درست نبودنش، الان در مقام بیانش نیستن. میگم اگر بحثی بتوانیم بکنیم، بحث این که این شهادت سلبیه و شهادت ایجابیه، اینا بینشون جمع عرفی هست یا نیست. حالا فرق کنید یه بحث این هست که آیا این شهادت سلبیه و شهادت ایجابیه با همدیگه به اصطلاح جمع عرفی دارن یا ندارن. اگر جمع عرفی هم نداشتند، یه بحث دیگه هست، بحث زیادت فقه و امثال اینا که قبلا عرض کردیم. تو اون بحث زیادت فقه دو مرحله بحث ما داریم. یه مرحله بحث اینه که ما آیا سقرویان اون کسی که نقیصه رو نقل میکنه شهادت سلبیه دارد یا ندارد، که بحث جمع عرفی اینها دایرش بونه. بحث بعدی اینه که اگر بگیم شهادت سلبیه دارد، ادله حجیت شهادت بین اون شهادت ایجابیه با شهادت سلبیه فرق داره یا فرق نداره. ممکنه بحث بگیم که در جایی که احتمال اشتباه راوی در نقل زیاده، اون احتمال اینقدر نادر هست که عقلا به اون اعتراض نمی کنن، ولی احتمال اشتباه در اینکه یک تعبیر داشته اشتباه کرده نیورده، اون چنین نیست. که اون بحثایی که هم بحث زیادت و ثقه که بحث خطیب بغدادی بود، هم دوران هم بین زیاده و نقیصه که قبلا توضیح دادم که اینا فرق، این یکشون صغروی یکشون کبرویه، داخل در اون بحثا میشه اصلا. ببینید مدل بحث اصلا از بحث جمع عرفی بین خود عتق رغبتن و عتق رغبتن مؤمنه فرق پیدا میکنه، به یه بحثای دیگه ای کشیده میشه. حاج آقا تو همون جای دومی که آدرس دادم این بحث رو مطرح کردن که اینجا بحث جمع عرفی که هست از بحث به بحث دورانم بین زیاده و نقیصه کشته میشه، اون رو تو اون اشاره تو اون بحثشون هست که این مدل بحث فرق میکنه که چجوری ما بحث کنیم و چجوری بحث نکنیم. آره آره راویه، یعنی نه با ما میگیم این روایت ها اگر فرض ما این هست که هم راوی واحد هست هم روایت واحده،
زمانش کار نکنه
مجلس یک جلسه واحده با این فرض، اگر جلسه واحد باشه، یعنی مراد ما یقین ده اگر جلسه واحد باشه دیگه نسبت به اون جلسه بحث جمع عرفی به اون شکلی که هست اون نمیشه، یعنی این حمل مطلق بر مقید از به اون سبکی که آقایون معمولا دارن نمیشه. البته رو بعضی مبانی دیگه در جمع عرفی باز این دوتا مثل هم میشه، حالا من بعد توضیح میدم، اجازه بدید مقدار عجله نکنید، بعضی چیزایی این وسط هست که بعدن عرض میکنم. برای این صورت مسئله ما این هست که اگر ما اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه در یه زمان صادر شده باشه، بحث جمع عرفی معمول آیون که دارن که حالا میگن حمل مطلق بر مقید میکنیم به این که بگیم مطلق در مقام بیان نیست، یا حمل مطلق بر مقید میکنیم به این که ولو مطلق در مقام بیانه ولی به قرینه مقید میگیم به خاطر مصلحتی این قید رو به نحو متصل ذکر نکرده، به نحو منفصل ذکر کرده، این بحث اصلا نمیاد. بحث توی زاویه دید دیگه اید باید دنبال بشه. بحث اینه که شهادت سلبیه و شهادت اثباتیه آیا وجود دارد صغرویان؟ یعنی اون شهادت سلبیه گاهی اوقات ما از باب جمع عرفی میگیم اون شهادت سلبیه وجود ندارد، ظهور کلام در شهادت سلبیه است، ظهور کلام در شهادت سلبیه است. شهادت سلبیه رو صغرویان به جمع عرفی به عدم الشهاده برمیگردانیم، شهادت العدم رو به عدم الشهاده برمیگردونیم و بین این دوتا شهادت ها جمع میکنیم. یه جوره دیگه یه بحث دیگه اینجا ممکنه باشه که هر دو شهادت وجود داره، ولی مثلا بگیم اغلا در اینجا شهادت اثباتیه رو اخذ میکنند و به شهادت سلبیه اعتنا نمیکنند، احتمال خطا در شهادت اثباتیه اینقدر قوی تر هست که شهادت سلبیه از حجیت میفته، در مقام حجیت شهادت سلبیه و اثباتیه اون بحثا دیگه داخل در اون بحثای زیادت ثقه حجت هست یا حجت نیست که خطیب بغدادی مفصل نقل کردیم و دوران هم بین زیاده و نقیصه که از آقای ناینی و دیگران نقل کردیم و فرقای اینا و امثالی رو که قبلا مفصل بحث کردیم داخل در اون بحثا میشه. جمع عرفی به نحو متعارفی که آقایون دارن اون بحث پیش نمیاد. خب این یه مرحله دوم مثال دوم، یکی اگر گفته باشه اعتق رغبتن مؤمنه، یکی دیگه گفته باشه اعتق رغبتن عادله. اینجا عرض کنم خدمت شما بحث حمل مطلق بر مقید که خب اینجا مطرح درش نیست دیگه، یکیش مؤمنه داره یکیش عادله داره، اون بحث حمله ما جمع عرفی به اون معنایی که آقایون معمولا مطرح میکنن اینجا که اصلا مجرای جمع عرفی اینا ندارن، یکشون قید مؤمنه داره یکشون قید عادله داره. ولی اینجا بعضی بحثایی که ما کردیم اینجا میاد، ممکنه فرض کنید عرض کنم خدمت شما شخص اینجوری بگه که اعتق رغبتن مؤمنه نسبت به اعتق رغبتن که هر دوشون شهادت اثباتیه دارن، خب هیچ، نسبت به قید مؤمنه اون یکی میگه که مؤمنه نبود، دومی میگه مؤمنه نبود، اولی میگه عادله نبود، یعنی دو تا شهادت سلبیه دیگه اینجا وجود دارد. اون بحثای شهادت سلبیه رو اینجا دوباره ممکنه بگیم اینجا زنده میشه، البته به شرطی که ما قائل به انحلال باشیم، بگیم اعتق رقبتن مؤمنه منحل میشه به کنه اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه و امثال اینا، که همین جور هم هست در این شهادت اثباتی و سلبی، همین جور هست که اینها انحلال پیدا میکنه. یعنی کسی که میگه اعتق رقبتن مؤمنه در واقع یک شهادت داره که گوینده اعتق به کار برد، رقبه به کار برد، مؤمنم به کار برد، جنبه انحلالش مشکلی نداره. ولی یکیشون میگه که اون قیدی که به کار برد مؤمنه بود، اون یکی میگه قیدی که به کار برد عادله بود. این اون بحث شهادت سلبیه و امثال اینها میاد، ولی شاید اون بحثایی که میکردیم که اینجا مثلا زیادت و ثقه مقبولتون دیگه نیاد، یا اینکه در دوران هم بینید زیاده و نقیصه اون نیاد، چون در واقع ما میدانیم اگر بگیم اعتق، ممکنه شخصی بگه که هر دو قید لازمه، هم مؤمنه لازمه هم عادله لازمه، این یکی اون قید مؤمنهش رو فراموش کرده، اون یکی قید عادلهش رو فراموش کرده باشه، این که دو تا اشتباه رخ داده باشه، هم این اشتباه کرده باشه هم این اشتباه کرده باشه، این اینجور نیست که اصل اوغلایی داشته باشیم که این دو تا اشتباه مثلا حالا اون یه بحث دیگه است که آیا در این که فعل جمله یک قیدی وجود داشته آیا اون رو اثبات میکنه یا نمیکنه. یعنی میخوام ببینید مدل بحث اصلا تفاوت میکنه. من اینا رو فقط تیتر بحثا رو میخوام بگم، اینا مدل بحث یه بحث جدیدی میشه. بحث اینه که چجوری این تعبیرات مختلفی که وجود داره، مثلا لا ضرر و لا ضرار، این علا مؤمنن تو بعضی نقل ها هست، تو بعضی نقل ها لا ضرر و لا ضرار فل اسلام هست، همه هم هر دو هم در مورد یک قضیه واحده است، قضیه سمره ابن جندبه. یکیش گفته که پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنن، یکیشو گفته لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، یکیشون اصلا هیچ کدومشو نیورده، گفته لا ضرر و لا ضرار فل، نه فل اسلام نه علا مؤمنه. این بحثاش دیگه اون بحثای حمل مطلق بر مقید، اون حرفا دیگه نیست، مدل بحث فرق میکنه. سه تا نقل داریم، یکی بدونه قید، یکی با قید فل اسلام و یکی با قید علا مؤمنه. اونا مدل بحث این است که آیا ما اصلی داریم که بگه اصل اینه که یک قیدی وجود داشته باشه، خصوصا اینجایی که دو قید مختلف هم وجود داره، مثلا مدل بحث یه مدل دیگه ای میشه، سبک بحث مختلف میشه.
مدل دو تا باشه
چی؟
بله
یکی هست. حالا این مثلا این مثال اعتق، این ترکیب این دوتا بود، این مثاله که الان لا ضرر و لا ضرار علی مسلمن و علی مؤمنن و بدون این، ترکیب صورت اول دوم بود، میگم ترکیب صورت اول دوم هم خودش بحثای خاص خودش رو داره، ولی اینا دیگه اون بحثه نمیدونم حمل مطلق بر مقید و از اون بحث جمع عرفی و اون شکل دیگه اصلا نیست، چون محط تعارض دلالت روایات نیست، محط تعارض این هست که ما صدره ما هو، ما صدره هل یشتمل علی هذا القید او علی هذا القید او علا، هیچ چیز از این قیدا نبوده، هر دوش مثلا اشتباه رخ داده. دیگه بحثا رو باید تو این زاویه دید دنبال کرد که اینه اینه یا هیچ کدوم از اینا نیست و اینا آیا اصلی داریم تعیین کنه، و مدل بحث اصلا طبیعتا تفاوت پیدا میکنه دیگه. این
مورد وحدت سمع و بصیره همینه که حادثه
یک صدور امام علیه السلام در یک زمان یک کلام بوده، مثلا تو قضیه سمره ابن جندب پیغمبر یا گفته لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، یا گفته لا ضرر و لا ضرار علی مسلمین فی الاسلام، یا لا ضرر و لا ضرار خالی گفته. در واقع علم اجمالی داریم که یکی از اینجاها اشتباهی رخ داده. آیا در جایی که ما علم اجمالی داریم به این خطا، آیا اصلی داریم که اون خطا رو متوجه زیاده بکنه یا متوجه نقیصه کنه، یا اصلی نداریم؟ اینا دیگه بحثاش، مدل بحثش از این که حمل مطلق بر مقید میکنیم چی میکنه از این حرف فرق پیدا میکنه. بحث اینه که سبک بحث خیلی تفاوت پیدا میکنه، این شکلی مشق کنیم یا اون شکلی. خب یک جور دیگه این هست که مثال سوم. گفتم اگه متعدد بود اون متعارفه دیگه، اون تعارض داره، اون دیگه حمل مطلق و مقید هیچ اون بحثش که دیگه نیست دیگه، این نه دیگه، اون دیگه اون بحثا پیش نمیاد. چون در واقع این که بگی متکلم در مقام بیان قیود آمده، اولا این که قید ذکر کرده معناش که در مقام بیان هست، اینجور نیست که قضیه مهمله رو بخواد بیان کنه، در مقام بیان قید اومده، قید مهمله رو ذکر نکرده تو یکی، اون یکی قید عادله رو ذکر نکرده، این دیگه این خیلی دیگه زور میبره که بگی متکلم در مقام اصلا اون مدل هایی که بحث حمل مطلق و مقید هست تو اونجا نمیاد، اون دیگه تعارض خیلی روشن دارنده اینا. حال فرق کنید یکی اونا میرسیم، چقدر عجله میکنید، یکی اینا رو همه مقدمه آوردن، نه مقدمه چی نیست برای اینکه تو اونجا تطبیق کنن، حالا روش تطبیق میکنیم، صبر کنید. خب اینم اما مثال سوم، اعتق رقبتن و سم ستین یوما، این یک جمع عرفی که خیلی وقتا معمولا میکنن، میگن که اعتق رقبتن صریح در کفایت اتق رقبه است، ظهور داره در واجب تعیینی بودن اتق رقبه، سوم ستین مسکینان هم صریح در کفایت سوم ستین مسکینان سوم ستین یومن هست و ظاهر در تعیینشه، از صراحت هر دلیل در کفایت خصلت مذکوره با ظهور از با صراحت این از ظهور دلیل دیگر در تعین رفعیت میکنیم، ما میگیم هر یک از اینها احد و خصلتین واجب هست، واجب ما دو تا عدل داره، یکیش عتق رقبه است، یکیش صوم ستین یومن هست، بنابراین احده ما واجب هست. این گاهی اوقات اینجوری مثلا جمع شده. حالا من نمیخوام بحث کنم که آیا این جمع اولا هست یا اینکه بگیم هر دو واجبه، معمولا در اینجور جاها جمع به تخییر رو مقدم میدارن بر جمع به اینکه بگیم هم اتق رقبه واجبه هم صوم ستین یوما واجبه، غالبا این حمله بر تخییر میکنن. اینا رو من بحثای کبروی نمیخوام اصلا بکنم، با پذیرش اون مبانی میخوام بگم این مبانی، این که اینا رو حمله بر عرض کنم خدمت شما، یکیشو از ظهور یکی از ظهور یکی به صراحت دیگری رفعیت کردن و این حرفا، اینا جایی هست که مختلف نقل شده باشن، ولی بحث سر اینه که امام علیه السلام اعتق رقبتن گفت یا سم ستین یومن گفت، یکی میگه امام اعتق رقبتن گفت سم ستین یومن اصلا نگفت، او یکی میگه سوم ستین یومن گفت اعتق رقبتن نگفت، دو تا تعارض حسابی وجود داره و هیچ گونه جمع عرفی دیگه اینجا اصلا نیست. حالا تو قسمت قبلی بحث زیادت و ثقه و نمیدونم امثال اون بحثا و نمیدونم دوران هم بین زیاده و نقیصه و اون بحثا به یه نحوی از آنها میشد پاشو وسط کشید، ولی اینجا دیگه این بحثا نیست، یه تعارض خیلی مستحکم درست حسابی است، یکی میگه که امام علیه السلام اعتق رقبتن گفت، یکی میگه سم ستین یومن گفت، فرض کنید یکی گفته امام گفت اکرم زیدن، یکی میگه امام گفت اکرم عمرن، ما نمیدونیم که بالا منبر امام علیه السلام که این مطلب رو بیان کرده دو نفر پا منبر بودن کدوم تعبیر رو کرده، خب اینجا تعارض داره، تعارض خیلی علم اجمالی داریم که یک اشتباهی رخ داده، اون کسی که اعتق رقبتن ذکر کرده اشتباه کرده یا اون کسی که سوم ستین یامن گفته اشتباه کرده، جای یک تعارض خیلی پوسکنده است و بحث جمع عرفی و اینا هیچ به هیچ وجه درش راه نداره، بحث تعارض
نمیاد دیگه، موافقت
اون حالا فرق کنید اونا شد اون مرحله تعارض اخبار علاجیه رو اون بعد دیگه میکنم. مثال چهارم، اعتق رقبتن و یستحب اتق رقبه، اعتق رقبتن و یستحب اتق رقبه، اینجا بحث چیز نمیاد. اگر اینا جدا جدا باشن میگن اعتق رغبتن، ولی ظهور داره در وجوب. به قرینه صراحت یستحب و اتق الرغبه، ما از ظهور اعتق رغبتن در وجوب رفعیت میکنیم. این شکلی. ولی آیا اگر اینا توی یک کلام واحد باشن، اون بحث نمیدونم از ظهور اونها رفعیت کردند و اینها پیش نمیاد. ولی یه بحث دیگه اینجا میاد، اون اینه که ما در واقع ممکنه بگیم که به قرینه یستحب و اتق الرقبه ما میفهمیم که اعتق رقبه درش یک قرینه بوده که استحباب فهمیده میشده، یستحب و اتق الرقبه نقل معنا شده، یعنی به این معنا بحث نقل معنا پیش میاد. اگر یا ما ممکنه بگیم بدون ظهور دلیل در نقل به لفظ، اعتق رقبتن میگه که به این لفظ وارد شده، یستحب و اتق الرقبه میگه به این لفظ وارد شده، ما از این ظهورات رفعیت میکنیم، میگیم یکی از اینها نقل به معنا کرده است. اگر یک جور هست که ما بگیم اصل اولیه داریم برای این که نقل به لفظ رخ داده است، ما به قرینه این دوتا روایت که وارد شده از این اصل اولیه ظهور دلیل در نقل به لفظ یفیت میکنیم، میگیم یکی از اینها نقل به معنا شده. حالا کدومش نقل به معنا شده، اون بحثا رو ممکنه دنبال بکنیم، بگیم که آیا اعتق رقبتن نقل به معنا شده، یستحب و اتق الرقبه نقل به معنا شده، اون رو اون بحثا رو پیش بگیریم. یه جوری دیگه این هست که بگیم نه، ما اصلا اصلی نداریم برای این که بگیم نقل به لفظ شده، نقل به معنا شده، ممکنه نقل به معنا شده باشه، ولی اصل اولیه این هست که راویان در نقل معنا اشتباه نکردن. اصل اولیه عدم اشتباه در نقل معناست. خب بنابراین این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه اعتق رقبتن رو حمله به استحباب کنیم. البته این استدلال مبتنی بر این هست که دوتا چیز رو باید با هم دیگه مقایسه کنیم. در واقع اگر ما میگیم که اعتق رقبتن مستحب بوده، معناش اینه که اون راوی که اعتق رقبتن رو نقل کرده قرینه استحباب رو نقل نکرده، یه اشتباهی از طرف راوی اعتق رقبتن در عدم نقل قرینه استحباب صورت گرفته. این یه جور. یا اشتباه راوی که اعتق رقبتن رو نقل کرده اشتباه کرده، قرینه استحباب رو نقل نکرده، یا راوی که گفته یستحب و اتق الرقبه اشتباهی برداشت کرده. پس بنابراین ما علم اجمالی داریم که یک خطا اینجا رخ داده، اون خطا از راوی اعتق رقبتن رخ داده یا از راوی یستحب و اتق الرقبه رخ داده. این تو اینجا خطا از کدوم یکی از اینها رخ داده؟ حالا ممکنه ما بگیم که مثلا عرض کنم خدمت شما، حالا اینو نکتهش توجه بفرمایید، اینجا بین این که راویا یه نفر باشن یا دو نفر باشن فرق جدی هست. مجلس اگر واحده، فرض نه مجلس واحده، تو بحثای قبلی اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق رقبتن رقبتن عادله، بین این که یه راوی این دوتا نقل کرده باشه یا دو راوی نقل کرده باشه اون حادثه رو، فرق آنچنانی وجود نداره. ولی در این مثال اخیر اعتق رقبتن و یستحب و اتق الرقبه، اگر یه راوی واحد باشه، این که این راوی واحد یه جاش ما بفهمیم که یا اون موقعی که یستحب و اتق الرقبه میگه اشتباه کرده، یا اونجایی که اعتق رقبتن اشتباه کرده، این فرق داره بین این که راویان یکی باشن یا راویان دوتا باشن. اگر راوی یکی باشه ما ممکنه بگیم اون در جایی که یکی باشه احتمال این که یستحب و اتقر رقبه رو قرینه قرار بدیم برای اعتق رقبتن خیلی قوی تر هست، کنه اون اشتباه نکرده، این که اشتباه در یعنی خودش اینجوری فهمیده، خودش اعتق رقبتن رو این که بگیم در دوبار نقل در هر دوشکن در این نقل اشتباه کرده یا در اون نقل اشتباه کرده، شاید خیلی روشن‌تر اینه باشه که بگیم که اینجا نقل معنایی صورت گرفته و جایی که مثلا ابو بصیر یه بار با تعبیر اعتق رقبتن آورده نقل کرده، یه بار با یستحب و ادخل رقبه، اینجا این احتمال این که در نقل معنا اشتباه کرده این احتمالش خیلی ضعیف‌تر از جایی هست که دو تا راوی باشن، یه راوی اعتق رقبتن نقل کرده، یه راوی یستحب و ادخل رقبه. تفاوت داره بین این که یه راوی این قضیه رو نقل کرده باشه. من فکر میکنم در جایی که یک راوی واحد به دو عبارت مختلف نقل کرده باشه، قرینیت این عبارت ها برای تفسیر همدیگه خیلی بیشتر از جایی هست که دو راوی مختلف نقل کرده باشه.
راوی دوم ممکنه همین اتفاق واسه راوی اول افتاده.
نه نه، فرض نکنید دو تا راوی مختلف، راوی مستقیم رو میگیم. فرض کنید این روایت ابی بصیر با تعبیر اعتق رقبتن نقل کرده، زراره با یستحب ادخل رقبه. این که ابی بصیر اشتباه کرده یا زراره اشتباه کرده اینا مساوی هستن، ولی این که اگه یه راوی باشه، این که اون راوی واحد در کدوم جهتش اشتباه کرده؟ نه خود ابی بصیر رو حالا من میگم، حالا فرض کنید خود ابی بصیر، خود ابی بصیر یا عرض کنم خود ابی، حالا اون یه بحث دیگه هست. نه نه بحث خودشون، ما مستقیم از ابی بصیر دوبار، حالا اونم یه مرحله بحث هست که چرا اون اشتباه رو به ابی بصیر نسبت میدیم و اینا، اونم یه مرحله هست که بعد اون رو هم روش دقت کرد که چرا میگید حتما ابی بصیر به این دو شکل نقل کرده، شاید رباتی که ابی بصیر نقل کردن اشتباه کرده، اون حالا یه بحثه. حالا من فعلا صورت مسئله رو خیلی محدود میکنم، راویه دیگر رو نمیارم وسط که اون مسئله خیلی پیچیده نشه. بحث این هست که اگر ما خودمون یقین داریم که ابی بصیر یه بار با تعبیر یستحب ادخل رقبه نقل کرده، یه بار با تعبیر اعتق رقبتن نقل کرده، اینا اینه که قرینیت برای همدیگه داشتن رو خیلی به نظر میرسه قوی تره. حالا یه مثال الان من بزنم، وقت گذشته ولی این مثالش رو فقط اشاره کنم. ما تو بحث اصولمون حدیث تثلیث رو می آوردیم. تو حدیث تثلیث یکی از نقلای حدیث تثلیث ما نعمان ابن بشیر هست که تو کتاب اهل تسنن وجود داره. این نقل نعمان ابن بشیر 21 شکل نقل شده، 21 شکل تعبیرات مختلفی که من حالا من بعضی فرعیاشو نیاوردم، 21 شکلی که تفاوت‌های جدی هم بینشون وجود داره که اکثرا هم راوی از نعمان ابن بشیر شعبیه، ولی 21 شکل مختلف اینجا وجود داره که مفاداشون هم با همدیگه گاهی اوقات فرق داره. ما اونجا میخواستیم این مطلب رو بگیم که این 21 شکل مختلف خیلی همدیگه رو کمک میکنن در ما باید یه جوری معنا کنیم که اینا تو بعضی از تفسیرهایی که هست هم اینا همدیگه رو چیز میکنن، با همدیگه معارض میشن، تو بعضی تفسیرهاشون معارض نمیشن. ما میخواستیم بگیم که اینها این 21 شکل از باب نقل معنا توریه و اصل اینه که این نقل معناهایی که صورت اینجا حتما چیز لفظ نیست، نقل معناست، باید گونه ای معنا کنیم که اینا معناهاشون با همدیگه همپوشانی داشته باشن، همدیگه با همدیگه تعارض نداشته باشن، امثال اینا. و خیلی مهمه نقل های مختلف یک شیء رو ما بیاریم و اینو حالا من یه مقدار توضیحشو فردا الان وقت گذشته فردا یه مقدار بیشتر توضیح بدم که این مرحله اساسیه. خیلی تو بحثا گاهی اوقات یک غفلتایی شده، حالا عرض میکنم.
شما میتونید بگید اصل یه قبلایی داشتیم که اصل در نقل معنا اینه که اون که صراحت بیشتری داره در معنا، چون
نه حالا اون یه مرحله دیگه است. مطلبی که شما میگید مطلب درستیه که من توی جلسه هم اشاره کردم. اگر دو تا تعبیر داشته باشیم، یه تعبیر به اصطلاح یه مقدار مندمج باشه، یه تعبیر روشن باشه، اصل تعبیر مندمج به روشنه، لا عکس. عکس اصل تبدیل مندمج به روشنه. برخه تبدیل مندمج به روشنه. اصل تبدیل نامعنوس به معنوسه، مندمج به مجمله. و تو نقل من اون حالا یه مرحله بحث دیگه است، من نمیخواستم وارد اون حالا چون شما اشاره کردید عرض کردم. ولی غرضم این هست که این بحثا مدلش ببینید چقدر فرق کرد بین اون مبنا. حالا بعد چیزای دیگه اش هم عرض میکنم. حالا بحث احتمالش هم میرسید. این حالا فعلا صورت خیلی فرض که سعی کردم صورت اولیه رو خیلی کوتاه بگیرم که بعدن چیز شکش
چیز در باشه. احتمال اشتباه در نقل مضمون خیلی کمتر از احتمال اشتباه در قرینه نیرو